خب مجتهد مطلق یعنی همچنان که خود آخوندم فرمود باید بتواند همه احکام رو به دست بیاره، همه احکام رو باید بتونه به دست بیاره. این آدم نباید در تعیین احکام، در تشخیص احکام گیر بکنه، دچار تردید بشه، دچار اشکال بشه، مثلا نتواند ترجیح بدهد یک طرف رو بر طرف دیگه، میگه آقا نمیدونم بالاخره اینجا حکم به وجوب بکنیم، حکم به وجوب نکنیم، اینو بگیم اینو نگیم. خب این نباید گیر بکنه. در حالی که کتب فقهی بزرگان رو شما ببینید، نه فقط کتب استدلالی بلکه حتی کتابهای فتواییشون رو هم اگر ببینید، مملو از تعابیر، مملو که اغراقه، ولی فراوان است تعابیری که از این تعابیر کاملا روشنه که این شخصیت بزرگی که شما برفرض او رو جزء مجتهدین مطلق دانسته اید، این گیر کرده نتونسته حکم به دست بیاره. شما ببینه این تعابیری که هستش، لا یخلو من اشکالن، کتابای فقهی ندیدید لا یخلو من اشکالن؟ خب کی فقیه میگه لا یخلو من اشکالن؟ زمانی که گیر کرده نتونسته اون حکم به دست بیاره. میگه فیه اشکالن، یا میگه محل اشکالن، یا میگه محل ترددن، موقع تحیر فیه تأمل، محل تأمل، یا مشکل، یا لا یخلو من تأمل، یا علا اشکال فیه تردد فیه وجهان، حتی الاحوت، مثلا الاحوت هم میگه باز همین ترتیب، یا عناوین دیگه، تعابیر دیگه‌ای که به روشنی نشان میدهد که این فقهای عظام اینها نتونستن حکم رو به دست بیارن و گیر کردن در یافتن حکم مسئله. فرض کنید همین جناب محقق هلی که ما ازش نام بردیم به عنوان مجتهد مطلق، خب از فقهای بزرگ تاریخ شیعه، بفرمایید که بله صاحب کتاب عظیم القدر شرایع، کتاب فوق العاده بزرگی است، فوق العاده ارزشمند، قرن هفتم تألیف شده است دیگه، بعد از اون این کتاب دیگه قطب بلاخره دروس بوده است و قطب تألیفات و قطب توجه فقها، و همه به این کتاب توجه میکردن و چقدر شرح بر این نوشته شده، چقدر حاشیه نوشته شده، شاید مبالغه نباشد اگه بگیم صدها مثلا شرح و حاشیه و اینها بر این کتاب نوشته شده است، و اسامی فراوانی از اینها در بفرمایید که ذریعه حاجی آقا بزرگ تهران اینها ذکر فرمودن، و به هر حال از جمله معروف ترینش هم همین جواهر هست که صاحب جواهر تعبیر میکند، میگه آقا این کتاب شرایع مشهور شده است به قرآن الفقه، از بس استحکام دارد و قوت دارد. خب همین شرایع با این عظمتش، شما ببینید محقق هلی چقدر تعبیر فیه ترددون دارد، اینقدر این فیه تردد در جای جای شرایع تکرار شده است که اصلا ما کتاب داریم، تألیف داریم در باب تردیدها و ترددهای محقق هلی، که آقا ایشون که تردید کرده اینجا یا گفته محل تردد هستش، این طرفین این تردید و تردد چیا هستن؟ کتاب تألیف شده، یا بزرگانی که شرح کردن شرایع رو اینجا تذکر دادن آقا این تردیدها و ترددها. حالا که اینطور شد، پس شما چطور میگید اینا مجتهد مطلقن؟ در حالی که گیر میکردن در یافتن، بفرمایید که در یافتن احکام، نمیتونستن همه احکام رو دست بیارن، در احکام زیاد اینها میگفتن آقا محل اشکال است و محل تردد است و محل تحیر، محل تأمل، و بالاخره مطلب به دست آقا نمی آوردن. خب این یک اشکال خیلی جدی هست. پاسخ چیه؟ پاسخ همون نکته ایست که بنده اینقدر سرش معطلتون کردم، فرق گذاری میان حکم واقعی و حکم فعلی. اینی که شما میبینید این بزرگان گفتن محل تردد است و محل تأمل است و تحیر و اشکال و اینها، این ناظر به حکم واقعیه. یعنی ما در تشخیص حکم واقعی گیر کردیم. چرا؟ چون در استنباط حکم یکایک مسائل اینا اینطور نیست که دلیل اجتهادی در اختیارشون باشد و بتوانن از دلیل اجتهادی حکم واقعی رو به دست بیارن. احیانا دلیلم هست اما معارض دارد، تساقط میکنه، نمیتونن از ادله استفاده بکنن، هیچی. در اینجور موارد فحصم میکنن، بررسی هم میکنن، جستجو هم میکنن، پیدا نمیکنن. حالا قرآن کریم که خب واضح هست، در اختیار هستش، و روایات رو هم حالا اون مقداری که فحص رو لازم بدانن دیگه، حالا بگن آقا وسائل کافیه یا مستدرک الوسائل هم اضافه کنیم دوتایش و هم دیگه بگیم کافی است، حالا اون مقداری که بزرگان قائلن که این عنوان بعد الفحص والیأس برای صدق بکنن، که فحص میکنن اون مزانش مواردشو، جاهایی که فکر میکنن بشود دلیل پیدا کرد، میگردن پیدا نمیکنند. وقتی پیدا نکردند نسبت به حکم واقعی میگن آقا ما با مشکل مواجه شدیم، با مسئله مواجه شدیم. اما آیا نمیتوانن حکم فعلی هم صادر کنن؟ چرا؟ میتونن حکم فعلی صادر کنن. در اصدار احکام فعلی هیچ تردید و ترددی ندارن و با قاطعیت حکم فعلی رو صادر میکنن. و اونی که ما گفتیم در تعریف مجتهد مطلق این بود که مجتهد مطلق کسی است که بتواند احکام فعلیه را، همه احکام فعلیه را استنباط بکند. اما احکام فعلیه اعم از احکام واقعی است. در نتیجه این بزرگان و اعلامی که ما اونها رو مجتهد مطلق میدانیم، اینها افراد ناتوانی نبودند، افراد ضعیفی نبودن. بفرمایید که نه، علمشون و تواناییشون در استنباط بسیار گسترده بوده، اما خب یه جایی دلیل پیدا نمی کردن، لذا گفتن محل اشکاله. محل اشکال است یافتن حکم واقعی، اما حکم فعلی چطور؟ نه، اینجا هیچ گیر و اشکالی وجود ندارد. خیلی خوب. و عدم التمکن من الترجیح فی المسئله، اینی که شما میبینید که این واو رو عرض کنم که استیناف در نظر بگیرید، اینی که شما میبینید که اینا نتوانستند ترجیح بدهند در مسئله که آیا این طرف فتوا بدیم یا اون طرف فتوا بدیم، این فتوا درسته، اون فتوا درسته، این حکم درسته یا اون حکم درسته، و تعیین حکمه ها و نتونستن حکم اون مسئله رو، حکمه ها به هاش به مسئله میخوره و اینکه حکم مسئله رو تعیین بکنند، و تردد منهم فی بعض المسائل، و اینکه منهم هم همش به اعلام میخورد. بله، اینی که شما از اعلام و بزرگان که ما گفتیم اینا اجتهاد مطلق براشون حاصل شده، تردید و تردد در بعضی مسائل میبینید، انما اون عدم و تمکن، اون عدم مبتدا، انما میشه خبرش. این عدم تمکن انما هو به نسبت الى حکم حل واقعی، حکمها هایش میخورد مسئله. بله، این فقط نسبت به حکم واقعی مسائل و مسئله است. چرا؟ لعجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئله علیه. دلیل منظور همون دلیل، بفرمایید که دلیل محرز است، دلیل کاشف، یا همون دلیل اجتهادی هستش. اینجا منظورشون از دلیل یعنی همون دلیل، دلیلی که نظر به، بفرمایید که یافتن واقع دارد. لعجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئله علیه، برای اینکه دلیل مساعد، دلیل یاریگر و کمک کننده در هر مسئله علیه، یعنی علی الحکم الواقعی، علی الحکم الواقعی وجود ندارد. او عدم ظفر بهی بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، یا چه بسا دلیل وجود دارد ما پیدا نکردیم، ایشون فقیه زحمتم کشیده، فحصم کرده، الفحص عنه یعنی عن الدلیل، از نسبت به دلیل فحص کرده بالمقدار لازم، به اون مقداری که لازم بوده، اما نتونست پیدا کنه. عدم الظفر بهی، عدم الظفر به دلیل، نتوانسته از دلیل محرز، دلیل کاشف و دلیل اجتهادی رو پیدا بکند. لا لقلت الاطلاع و قصور الباع، آن این به جهت قلت اطلاع و کمی آگاهی یا قصور الباع نیست. قصور الباع یعنی چی آقا؟ یعنی عدم القدره، یعنی ضعف. این ناشی از ضعف و عدم القدره آقا نیستش که شما بگید این طور هست. یه وقتی یه جای بله از کسی سوال میکردیم، امتحان میگرفتیم، این قصور الباع رو ایشون دید و یه معنای دیگه براش کرد. این ظاهرا شنیده بوده قصور الباع، فکر میکرد قصور الباع فقط در اون مسائل کذایی وجود دارد و بحث بله که حالا چجور بگم دیگه، همون مسائل بلخه مردانگی و زنانگی و بحث برای رابطه زناشویی، فکر میگن اونجاست. نه، قصور الباء با که گفتن اختصاصی به اون مسائل که ندارد. قصور الباء یعنی ضعف، یعنی عجز، ناتوانی، یعنی عدم القدره. حالا شما البته ذهنت به اونجا مشغول بوده، یک کتابی ظاهراً در مورد اون مسائل خوندی، خب اونجا شما دیدی، اما اینجا منظور از عدم القدره یا بفرمایید قصور الباء در باب اجتهاد است. ایشون میفرماید که این به خاطر قلت اطلاع و قصور باء نیست. و اما به نسبت الی حکم هل فعلی فلا تردد لهم اصلا، اما نسبت به حکم فعلی مسئله هیچ تردید و ترددی براشون وجود ندارد. خیلی خوب، این تا اینجای بحث الحمدلله آشکار شد. این شد عنوان اول بحث ما، که یعنی بعد از انقسام عنوان اولی که گفتیم امکان اجتهاد مطلق ذاتن و وقوعه خارجن. اما بریم سراغ تیتر بعدی. تیتر بعدی چی بود آقا؟ جواز و عمل المجتهد المطلق مطابقاً لاجتهاده. آیا مجتهد مطلق، حالا این مجتهدی که شما میگید آقا فرض کنید مثل محقق، مثل علامه، مثل شهیدین، مثل جناب کاشف القطاع، صاحب جواهر، بزرگان دیگر، آیا این آدم جایز است که این مطابق اجتهادش عمل بکند؟ هان عمل المجتهد المطلق به اجتهادهی هل هو جائزون ام لا؟ آن جواز اتباع آراء خودش، آراء نفسهی، آیا این گونه هست یا نه؟ میگن بله که جایزه، هیچ اشکالی ندارد، او مجتهده، مجتهد مطلق هستش، فقیه، عالم به احکام، علم به احکام دارد، احکام رو به دست آورده است و مانعی ندارد، میتوند که به فرم طبق فتوای خودش عمل بکنه و این براش جایزه. کما لا اشکاله فی جواز العمل به هذا الاجتهاد. کدوم اجتهاد آقا؟ هذا الاجتهاد، این اجتهاد مطلق، لمن اتصف به، همچنان که اشکالی نیست، هیچ ایراد و اشکال و مسئله و دغدغه‌ای وجود ندارد در این که عمل به این اجتهاد، یعنی عمل به اجتهاد مطلق، لمن اتصف به، برای کسی که متصف باشد به چنین اجتهادی، یعنی برای مجتهد مطلق جائز است، اون میتونه عمل بکنه. خیلی خیلی خوب، اینم عنوان بعدی که یه خط بیشتر نبود. اما بریم سراغ عنوان سوم. آقا جان من، حالا این خودش مجتهد مطلق اشکال نداره، این جایز است برایش که طبق فتوای خودش عمل بکنه، سایرین چطور؟ آیا دیگران هم میتونن طبق فتوای او عمل بکنند؟ آیا او میتواند مرجع تقلید دیگران باشد، محل رجوع دیگران باشد برای تقلید؟ آدمایی که مجتهد نیستن، فقیه نیستن، بیان احکامشون رو از اون بگیرند یا نه؟ این فقط خودش بر خودش حجیت دارد و خودش میتونه که طبق فتوای خودش عمل کنه، دیگران نه. از اینجا ایشون میان یه تفصیلی قائل میشن، میگن آقا این مجتهد مطلق، مجتهد مطلق خودش باز دو جوره، یا انفتاحیه یا انسدادی، دو حالت دارد، انفتاحی و انسدادی. اگر انفتاحی باشد بله جائز، اما اگر انسدادی باشد جائز نیست. خیلی خوب، حالا پس اینجا یک تقسیم تازهی پیدا شد، مجتهد مطلق انفتاحی و مجتهد مطلق انسدادی. من فکر کنم که دیگه زمانمون رو به پایان باشد و بودتر باید که مدرس رو خالی بکنیم. من فقط همین قسمت اولش رو میخونم و دیگه انسدادش رو میذارم، حالا توضیح رو عرض میکنم، اشاره جلسه بعد تطبیق قسمت انسدادش رو عرض خواهیم خوند و تطبیق خواهیم کرد. بگذاریم، میگیم آقا انفتاحی کیه، انسدادی کیه؟ میگه آید دست شما درد نکنه، شما از اول کفایه تا اینجا هی به مناسبتهایی صحبت انسداد و انفتاح بوده. میگیم بله، حالا شما باز توضیح بفرمایید. میگن مجتهد مطلق انفتاحی، یعنی مجتهدی که قائل است که باب علم یا علمی نسبت به احکام برای او مفتوحه. باب علم مفتوحه، یعنی او میتواند علم وجدانی پیدا بکند به احکام شرعیه، قطع پیدا بکند به احکام شرعیه از طریق آقا ارتون خطون که نص قطعی الصدور، اخبار متواتره، آیاتی از قرآن که اینها بفرمایید که نص در معنا باشن، یا بالاخره اون چیزهای دیگری که قطع آور هستش و انسان از طریق اونها قطع حاصل میشه براش. فرض کنید که خبری که به لحاظ دلالت نص در معناست و از اون طرف گرچه خبر واحده هستش اما محفوف به قرائنی هست که از طریق اون به خاطر وجود اون قرائن ما قطع برامون حاصل می شود نسبت به صدور این. خب پس میشه قطعی و صدور و قطعی و دلاله، مثلا این خبر به این شکل میشه. یا آیه قرآن، خب قرآن طبیعتا قطعی و صدور که هست، اما بریم سراغ دلالتش. در باب دلالت هم فرض کنید که بخش از آیات قرآن قطعی و دلاله هم هستن، میشه قطعی و صدور و قطعی و دلاله. قطع حاصل می شود برای شخص، بفرمایید برای مشتهد. پس باب علم یعنی علم وجدانی اینجا مفتوحه. باب علمی چطور؟ باب علمی هم مفتوحه. میگه اگر من علم وجدانی نداشته باشم اما علم تعبدی و حجت شرعی دارم، خبر واحد، ثقه، اجماع و امثال ذلک، ظاهر قرآن کریم و اینها، اینا برای من بفرمایید که حجت شرعی است. و اینا اگر علم نیست اما علمی هست یا همون علم تعبدی هست، باب اینها رو، باب علم و علمی رو به روی خودش مفتوح میبیند برای کشف و استنباط احکام، به این میگن مجتهد انفتاحی. اما مجتهد انسدادی کی آقا؟ مجتهد انسدادی میگه نه خیر، متاسفانه باب علم و علمی منسده مگر در قلیلی از احکام شرعیه. ما فقط در یک قسمت بسیار اندکی از احکام شرعیه، اگر نگوییم همه، لولا الکل، بفرمایید که علم یا علمی میتونیم پیدا کنیم، یا اصلا بگیم علم که اصلا صحبتش نکن، مثلا حالا مثلا علمی بخواد باشد یا فلان، به هر تقدیر اینطور اینا میگن اصلا بابش منسده مگر در قلیلی، یک اقل قلیلی از احکام باشد که باب مفتوح باشد. در اکثر احکام، در معظم احکام، باب علم و علمی منسد است و مسدود است و بسته است. پس ما باید چی کار بکنیم آقا؟ باید بریم سراغ مطلق ظنون و ظن مطلق. از هر راهی که ظنی برای ما حاصل شد به احکام، طبق همون چی آقا؟ عمل بکنیم. البته تذکری بگم، من گاهی اوقات دیدم که دوستان ما دوچاره اشتباه برداشتی میشن، فکر میکنن مجتهد انسدادی، کسی که قائل به انسداد باشد، این مثلا دیگه میگه از هر راهی ظنی حاصل شد، ولو از قیاس، ولو از استحسان، ولو از اون طرقی. نه، نه، اینطور نیست. اگر یه طریقی مثل طریق قیاس که بگیم قطعی البطلان است، مجتهد شیعه انسدادی سراغ او آقا نمیره. بله، طرقی که اونها قطعی البطلان باشند، اینا از محل بحث خارجن. یعنی مجتهد مطلق بفرمایید که انسدادی هم از اونا استفاده نمی کنه. اما طرق دیگری که اینطور نیستن، آن طرق ظنیه‌ای هستن که قطعی البطلان نیستن، مثل قیاس که به هر حال اینقدر روی بطلانش تأکید شده است در مذهب شیعه که لیس فی مذهبنا قیاسو، که ما در مذهب اون قیاس نداریم. خیلی خوب، خلاصه ای کلام این که ایشون می فرمان اگر مجتهد مطلق انفتاحی باشد، تقلید غیر از او جایز است، اما اگر انسدادی باشد جایز نیست. چرا انسدادی جایز نیست؟ نمیرسیم توضیح بدیم، لذا دیگه نمیرسیم توضیح بدیم، نمیرسیم تطبیق بکنیم، لذا بذارید برای جلسه آینده انشالله عرض بکنیم. فقط این قسمت اولش که ناظر به انفتاحی هست من بخوانم. و اما لغیرهی، یعنی لغیر مجتهد مطلق، آیا اون میتونه ازش از مجتهد مطلق تقلید کنه یا نه؟ عامی مثلا اون که مجتهد نیستش میتونه ازش تقلید کنه؟ فکذا لا اشکال فیه، اشکالی درش نیست. فیه هاش میخورد به جواز العمل، ها، جواز العمل به هادل اجتهاد، چون اونجا اول جواز العمل که فرمودن، جواز العمل به هادل اجتهاد لمن تصف به، برای کسی که خودش مجتهد مطلق باشد. لغیره هیچ طور میگن بله، برای او هم مانعی نداره، میتواند که به این اجتهاد، یعنی اجتهاد مطلق، عمل بکنه. البته اذا کان المجتهد انفتاحی، یا اگر مجتهد مجتهد انفتاحی باشد، اذا کان المجتهد ممن کان باب العلم اول علمی بالاحکام مفتوحا له، باب علم، علمو بنویسید علم وجدانی، العلم بنویسید علم وجدانی، العلمی رو بنویسید بالاش آقا، علم تعبدی و حجت شرعی. بله، ممن کان باب العلم اول علمی بالاحکام مفتوح له، این کسی است که باب علم و علمی رو نسبت به احکام مفتوح میبینه بر خودش. اگر چنین مجتهدی باشد میتواند مقلد، میتواند دیگران عامی عوام میتوانند از او تقلید کنن. علاما یعتی من الادلت علا جواز تقلید، این علاما یعتی، این در واقع این بیان همون مطلب تیتر یعنی ابتدای مطلب است. و اما لغیرهی فکذا لا اشکال فیه علاما یعتی من الادله. چرا لا اشکال فیه، چرا اشکالی ندارد تقلید از این آدم؟ میگن علاما یعتی من الادله علا جواز تقلید، بنابر اون ادله بر جواز تقلید که انشالله خواهد آمد که دیگه خیلی امروز بله دیگه اتاق